نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسى ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. بعد از آن که حضرت موسی علیه السلام بدون آن که قصدی داشته باشند و به جهت نیت خیری که داشتن، خداوند شرایطی رو فراهم کرد که عملا حضرت موسی مجبور باشن از مصر خارج شند. در اینجا عزیزان دقت دارند، یه طرف قضیه اونیه که حضرت موسی تشخیص میدن و عمل میکنه، حضرت تشخیص دادن که اون جوان قبطی کافر طاغوتی میخواد یه بچه بنی اسرائیلی حزب اللهی را بزنه. حضرت بنا به تشخیص خودشون خب مقابله کردن. حالا کشته شد، حضرت کشتن اون رو اراده نکردن، بحث شد. بر همینم خدا نفرمود، با اینکه حضرت آخرش در اثر اون ضربه کشتن طرف را، خدا نفرمود کشتش، رو حساب بود این جمله. بعدم که پس دقت بفرمان، حضرت موسی یه مقصد و مقصود داره، به جهت نیت خیری یه اقدامی کردن. چی شد؟ این دیگه دست حضرت موسی علیه السلام نبود. حالا دقت کنیم که گاهی در صحنه ها یه چیزی پشت صحنه است، ما اینا رو هم باید ببینیم در صحنه. خب اما ظاهرا به همین جا ختم شد دیگه، معلوم نشد که حضرت کشتن، حضرت هم که قصد کشتن نداشتن دیگه، خودشون از صحنه کشیدن کنار. فردا که دوباره اون بچه حزب اللهی تنده یه خورده جسور بنی اسرائیل اومد، اون دعوا دومی را حضرت ازش دیدن، فهمیدن درسته این خطش خوبه، جهتگیریش خوبه، جزء جریان توحیدی بنی اسرائیله، اما انگار قصدش واقعا قصد مقابله با باطل با انگیزه حق نیست، خودش هم یخته یه چیزیشه، جهتگیری حقه، اما این انگار تو این جبهه حق نیتهای خاص خودشو داره. ولی از اون طرف هم طرف مقابلش آدم فاسد باطل از گروه تاغوتیا و قبطیای مصر. اینجا بود که خب حضرت هم یه دعوا با این بچه بنی اسرائیلی کردن که انگار تو سر کلت برای دعوا درد میکنی، اخ رفتن جلو که بازم اون قبطیا رو بندازن بره گمشه. این ترسید، گفت میخوای ما رو بکشی مثل دیروز که یارو رو کشتی، که بحثش شد. من تکرارش رو میخوام برای این نتیجه. خب پس لو رفت قضیه، یعنی قضیه کشتن اون بچه اشرافی باند جناح حاکم لو رفت. نیت حضرت موسی چی بود؟ هیچی، یک روحیه عدالت خواهی، حق خواهی، اصلاح. آخر آیه 19 اگه یادتون باشه ازش استفاده خوبی میشه که اون پسر بنی اسرائیل به حضرت موسی گفت ما ترید و انتکون من المصلحین، تو انگار مصلح نیستی. معلوم بود که شخصیت موسی به عنوان یه شخصیتی که دنبال حق و اصلاح و مقابله با ستم بود، این پسره که دید حضرت موسی تو این جریان به نفعش نیست، گفت اصلا تو مصلح نیستی. یعنی شخصیت حضرت موسی به عنوان یک انسان وارسته دنبال حق و عدالت مطرح تو شهر، ولی این کشتن اون طرف رو حضرت اراده نکردن. مقابله با طاغوتیان قبطی یکی از مبانی حضرته، اونجا این اراده نکردن. خب حالا خدا چه کار کرد؟ خدا از طریق این جریان جهتی که میخواست به حضرت موسی بده و داد. خدا در واقع اینجا نقش خودش را عملی کرد، نقشه خودش را. هرچند حضرت موسی نمیخواستن این پسره را بکشن، اما تا این پسره طاغوتی فاسدم کشته نمیشد، نمیشد موسی را از این شر فراری بدهد خدا. رو این فکر کنین. میخواد یه مثال دیگه هم بزنیم، باز قرآن هم کمک میکنه. مثال تاریخیمون جریان این آقای دولت موقت، آقای بازرگان بود. ظاهر قضیه امام فرمودن که ما اشتباه کردیم که این بازرگان رو آوردیم رو کار. بعدم فرمودن که شورای انقلاب پیشنهاد کردند و من عمل کردم. ولی بحث دومه هست، این که امام نمیخواستن، ولی خدا با همین کار چه برکاتی داد، این دوتا نباید از هم جدا بشه، دا یکی گرفته بشه. یعنی اینا باید دقیقا مشخص بشه، یعنی جدا بشه. عوض میخوام، یه وقت است که بله امام میفرماند که آخه نیاز نبود، اینا آدم های سالمی نیستن، میشد اصلا بدون اینا ما انقلاب جلو ببریم. اما اونور قضیه، اگر که آمریکا به امید دولت موقت نبود، معلوم نبود بذارید ما به راحتی انقلاب کنیم، یعنی انقلابمون نتیجه بده. یک، بعد اگر دولت موقت با اون چهره آرایش کرده ای که از قبل از انقلاب مونده بود، عنوان انقلابی یا متدین اینا، و تو اون فضایی که امام بودند و معنویت بود و روحیه سلحشوری بچه ها بود، تو اون فضا دولت موقت رسوا نمی شد، به عنوان یک قدیس میموند، بعدن میمد پدر انقلاب در می برد. بنده یقین دارم که اگر اونجا دولت موقت سر کار نمیمد، بعدن با تبلیغاتی که دشمن میکرد و سوابقی هم که به ظاهر در داخل داشتن، اینا میمدن انقلاب رو میگرفتن، دیگه هم نمیشد ازشون کنی. از این مثال ها خیلی داریم که این دوتا را آدم گاهی غافل میشه. هم حضرت موسی فرمودند که این یه نقشه شیطان بود، کلا سر ما به اصطلاح رفت، به این معنا که من نمیخواستم اینا بکشم و شد. هم خدا با همین کار موسی رو، موسایی که حالا عرض خواهیم کرد، موسایی که تونست مظهر یک نبوت عالیه بشه، کرد. این این قضیه در مورد اصل آدمیت آدم است. هم از اول میگه که خدا میخوام انی جائلون فی الارض خلیفه، ما میخواییم رو زمین یه خلیفه درست کنی، ولی بعد کف دست آدم میذارد که آقا برو تو بهش از این شجره نخور، بعدم خورد و بیرونش کرد، حرف اول خدا شد. یعنی خدا از اول نقشه کشیده بود که آدم رو زمین بیارد و خلیفه کنه، اما یه جوری این نقشه عملی شد که به دست خود آدم عملی شد. گفت لا تقرب و حاضر شجره، نری رفتند، و بعدم گفت قل نه به تو من حاضمی ها. بعد آمده این روش ها روش هاییست که ما اصطلاحا بهش میگم نورون علا نور. یعنی هم حضرت موسی متوجه باشن که آقا خیلی باید احتیاط کنی، هم خدا تو نظام خودش با همینا به مقصد رسیده است. اینجاست که دوباره من این اول عرضم رو تأکید میکنم تا آیه 20 رو انشاءالله بتونیم بگیریم، که حضرت حق به جهت نیت خیر موسی علیه السلام بنا بود که مسیر موسی علیه السلام را بکشوند به حضرت شعیب و اون بشه که شد، و این کارم کرد. ظاهرش هم این بود که دوتا دعوا درست شد. اینجا که اومد قضیه که دیگه لو رفت حضرت موسی و جر یه کس که نکشتند، که اینجا گاهی براتون سوال است که مثلا خب یه نفر مگه حضرت موسی کشت است؟ نه، شخصی که به اصطلاح یک جریان سیاسی نظام حاکم اشرافی پشتش است کشته شده است، نیست که تمام هیئت حاکمه جلسه گرفتن که موسی را بکشن. و جا الرجلون، آیه 20 سوره یه قصص رو ملاحظه بفرمان، و جا الرجلون من اقصى المدینه یسعا، یه مردی از اون قسمت دور شهر، منطقه کاخ نشین، نه منطقه عمومی شهر، از اون بالا، ظاهرا این از خود جریان طبقه حاکمه بوده است، اما آدم متدینی بوده است، بهش میگن مؤمن آل فرعون، داریم در سوره یاسین. اومد و خیلی هم با عجله اومد، معلومه که جریان جدی است و سریعا هم به ناز شهر قروق بشه و موسی رو بگیره. سریع اومد که قال یا موسی ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک. ملأ دقیقا معناش اشراف است، اشراف قوم، سرکرده های طاغوت جمع شدن که تو را بکشن. و معطلم نکن فخرج انی لک من الناس. اولا سریع از شهر خارج بشو، در ثانی مطمئن باش من حسابی نگران تو هم، دلم برات میسوزد، هیچ راهی هم نیست. فکر کنی حالا دیگه فرعون اینجا میگه این جوون من استانم نم، اینا از این حرفا گذشته است. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت از اون شهر مصر خارج شد، هم نگران بود، خائفا، هم دلواپس بود که چی میشه، کجا برم، هم نگران بود که یهو تعقیبش نکنن. این دوتا جمله را بر همین دو جور آورده است. قال رب نجنی من القوم الظالمین، گفت خدایا من نمیخوام که دست ظالما بیفتم، نجنی من القوم الظالمین، من از دست این که گیر ظالما بیفتم نجات بده. وجود مقدس حضرت ابو عبدالله که یزید دستور داده بود که به مجرد اینکه این نامه میرسد به تو ای حاکم مدینه، حسین علیه السلام رو بگیر و بکش، که میدونین اون شب حضرت گفتن خب الان چه فایده فردا، با بعد همون فردا حرکت کردن از مدینه آمدن بیرون، همین آیه را خوندن. یعنی در واقع دارن میگن که قصه من تو این شرایط خروج از مدینه قصه توطئه فرعونیان است که میخوان من را بکشن. و دقتم کردید که هم حضرت موسی تقاضا کردن که خدای من از این که گیر فرعونیا بیفتم و نفله بشم نجات بده، و خدا کمک حضرت موسی کرد. حضرت موسی را تبدیل کرد به یک پیامبری که ریشه فرعونیان را سوزان و خداوند عیناً و عمیق‌تر دعای حضرت حسین علیه السلام را اجابت کرد که حضرت حسین دست حاکمان فاسد اموی نیفتاد و ریشه شون سوخت. فقط دو شکل خدا نجات میده، بالاخره یا به شکل حضرت موسی یا به شکل حضرت حسین علیه السلام، که خب شما میدونید که دین پایدار نجاتش هم باید یک نجات خیلی عمیق‌تر باشه، که امروز شما میبینید که علاوه بر این که حضرت ابا عبدالله گرفتار قوم فاسد اموی نشد، روز به روز این حماسه جهان رو نجات میده. که ما متاسفانه گاهی حرفامون چون در حد شعار میمونه و فرصت تحلیل عمیق نیست، عظمت کربلا مونده است. من به دوستان عرض کردم پرتو جزئی قدرت کربلا این بود که ما در جنگ 8 ساله روبروی جهان واستادیم، اما از کربلا خیلی استفاده نکردیم. اگه استفاده کرده بودیم خدا میدونه چی میشد. اما از بس کربلا بزرگ از این یه ذرهش هم دیدین چه قوقای به پا کرد، در حدی که شما الان شاید سختتون باشه من بگم از کربلا استفاده نکردیم. چرا؟ چون نور حضور حماسه حسین دیدین در جبهه ها، پس میگون پس چطوره استفاده نکردیم؟ نه، اینقدر کار ازش میمد که این یه ذره کار که این همه زیاد بود نسبت به اون کاری که ازش میمد کم بود. خب یه جور دیگه باید نگاه کرد خلاصه به کربلا، که این عظمت هنر نجات حسین را که در هیچ شرایطی این نهضت دست ظالم نیفتد و دائم مقصد حسین برآورده شود رو ما باید در کربلا ببینیم. اما اینجا بحث حضرت موسی است که حضرت تقاضا کردن آقا هم ببینین هم خودش نگران است، هم از پشت نگران است که تعقیبش کنن، هم نمیدونه کجا بره، جای نداره کجا بره، هیچ جا نمیدونه بره، طرح و نقشه که نبوده است، طرحی نداشته است، فقط از شهر زده است بیرون. چیکار کنه؟ خب میگن میخوان بکشندش. اومد بیرون و ما از خدا خواست، خدا یه دیگه خودت میدونی. بعد ولما توجه تلقا و مدین، بعد دیگه طرفش رو گرفت به طرف مدین، همینطوری نمیدونست مدین چه خبره است، نه چیزی نمیدونست، فقط دیگه خب باید بیاد بیرون دیگه، اینجوری اومد بیرون. وقتی اومد که خب مدین در 8 منزلی ظاهرن 8 روز اگر راه برند دیگه میرسند، که امیرالمومنین دارن اینقدر خب ستمه خورد و گرسنه کشید تو این راه که علف بیابان فقط حضرت میخوردن، در اون خطبه قاصه میفرما. اما در حینی که داشت میرفت با این سختی و ستمه و ترس و این که همه چی براش مبهم بود، یه افق امیدوارانه داشت. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، امیدوارم به خدا، امیدوارم به پروردگارم که من به یه راهی که پرت و پلا نرم سواء السبيل، یعنی یه راهی که ما به یه جای برسیم، یه راهی که ما را به خلاصه بیابون مرگی نکشونه. امید دارم از خدا، میخوام که خدایا ما را تو این مسیر به یک انحرافی که را گم کنی با به هیچ جا نرسیم دوچار نکن. این خیلی عجیبه که مردان الهی از خطرهای بزرگ فرار نمی کنن. خب ممکن بود یکی دیگه مثل حضرت موسی نباشد که امید به خدا داشت، بگه خب چه فایده برم بیابون مرگ میشم، همینجا میمونم بلکه پارتی بازی بشه. انسانهای بزرگ از خطرهای بزرگ به جهت اینکه دائم پروردگار حاضر در صحنه هستی میدونن فرار نمیکنن. حاضر است به یه همچی خطری بیفته که نمیدونه بعدش چی میشه، نمیدونه تعقیبش میکنن یا نه، آیا بعدن کجا داره میره، این خیلی خطره. اما چرا تن میده؟ برای اینکه میگه که من امید دارم بلکه خدا یه راهی بجوره برام. اینه که میگن کسی که خدا دارد در امتحانهایی که باید گوهرش معلوم بشه احساس تنهایی نمی کنه که بعد امتحان بده. شما خودتون ببینید، خیلی عجیبه، عجب زمانه این ما زندگی داریم میکنیم. این مسئله صدام و حالا ما ساده گذشتیم. شما این مسئله معمر القذافی ها ساده میگذری؟ اینا سه تا انقلابی بی ترمز بودند، یکی یاسر عرفات، یکی صدام، یکی معمر القذافی. هم جبهه بودند به اصطلاح، همیشه حرفای تند ضد آمریکایی رو اینا میزدن، ولی خودتون میدونید بی خدا بودن، بی خدا بودن. یعنی هیچ کدوم ها اینجور نیست که عرفات ملت فلسطین مظلوم بودن. و یه جمله یه بار رهبری گفتن، انشاءالله بعدنا معلوم میشه پشت قضیه چه خبره، فرمودن این ذلت عرفات یا مسئله زن پشتشه یا مسئله پول. گفتن فسادای این عرفات داره که اینقدر حاضر تن بدهد به این دستورات آمریکا، و تندی عجیبی ایشون داشتن نسبت به عرفات. حالا ما عرفات فعلا کاری نداریم. نابه این معمر القذافی خیلی خودشا انقلابی نشون میداد، یک انقلابی سینه چاک. همیشه هرچه حرف دراجه به شمال آفریقا بود و آفریقا و خاورمیانه، این میگو اینا کم است، تندتر. بعد شما میبینین که در دوره‌ای دارید زندگی میکنین که تمام دستورات آمریکا را یختن بیشتر پذیرفت. میگن که اون قماربازه بعد در میز قمار تو خونهشون سر این که زنش بیاد برقصد قمار کردن، اتفاقا بیچاره باخت. گفت خب طبق این باید زنت بیاد برقصد بین ما. خب خانم دیگه بالاخره ما باختیم، خیر ببینیم بیا برقص. آقا اینا زدند و این رقصید، مرد دید بد جوری میرقصید، خیلی میرقصید. بعد که تموم شد گفت زن بی غیرت، تو راست قمار ما چرا نرقصیدی؟ معلوم بود خودت بیشتر از این که ما باختیم اهلشی. حالا اینن تمام اینام به حسین قسم، اگر کسی ادعا کند و پشتش خدا و حسینش تشیع نخوابه همینه. شما ببینید اینا میگن که ما، خداشون میگن، وزیر امور خارجه میگه آقا جریان هواپیما لاکربی را ما انجام ندادیم، ولی برای اینکه آمریکا را نازل کنیم، راضی کنیم، این همه میلیارد میلیارد پول میده. بعد آمریکا عصبانی میشن که اینا پس بکشید. یعنی نه تنها که شما نکردید، باید نگوینم ما نکردیم، باید بگوین ما کردیم. بعد دیگه خب شما ببینید که حالا میگن که ما حاضریم شما بیان تو سوراخ پس سوراخ‌های کشور ما رو هم نگاه کنین، ببینید یه گوشه ما یه اسلحه نداشته باشیم که شما ناراحتین. من کاری به اینا دارم، اما این همه ذلت یه کسی که این همه ادعا داره، اینا عجیبه. یه وقت است که شاه بیچاره از اول دستاش بالا بود، یعنی شاه که ادعا نداشت. اینا به شاه ایراد میگرفتن که آقا این خیلی مزدور است اسرائیلیه. حالا شما حساب کنید که اسرائیل دستور میده به معمر القذافی عمل میکنه، حالا آمریکا با بوشش جدا، این زلت ریشش کجاست؟ من میخوام این قاعده را عزیزان غفلت نکنن. معمر القذافی را دارم میگم، اما که این همه ادعای انقلابی داشت، وقتی کسی تو این دنیا خودش بی خدا باشه، اونور یکی ترقه میزنه این قش میکنه. آمریکا اومده صدام و گرفته است با اون خصوصیات، این قش کرد تموم شد. این رو ببینید چه انسان‌ها همیشه در امتحان‌ها اگر پشتوانه الهی نداشته باشن از معمر القذافیش هم که باشه به این زلت میفتید. اینا ساده نگیرید، شما در زمان عجیبی در این زندگی میکنید. اینجاست که حضرت موسی علیه السلام عکسش در شرایطی اینجوری میگن نه ما به خدا اطمینان داریم که یه جوری یه راه برامون میجوره. خب خدام عاشق یه همچی بنده ایست که عزیز من تو دنبال اینی که من مسئله ده حل کنم، حل میکنم، چه در راه دنیا، چه در راه اقتصاد، چه در سلوک و سیر معنوی. شما در هر مسئله ای باید یادتون باشه اگه بگو خدایا ما میخوام تو این سلوک ها، تو این سیر سلوک ها ما امید داریم که یه راه بی انحرافی پیدا بشه، یعنی جمله دون این باشه عسا ربی ان یهدینی سوا از سبیل، امید دارم به این خدا که ما را میکشوند به یه راه سوا مساوی، یعنی نه این ور بیفتم نه این ور، نه شیخ بازی انحرافی، نه تنده بی ترمز، یه چیز جمع جور. خب میشه تو مسائل مبارزاتی، تو مسائل زندگی، تو مسائل تربیت بچه‌ها این باید ذکر ما باشد که ما به خدا اطمینان داریم، حاضر نیستیم زلت ها را بپذیریم. میپذیرد هر کسی که راه خدا رو طلب نکنه. از معمر و القذافی ما انقلابی تر نیستیم. خداوند میگه که خب ما یوهو رسوندیمش سر آب مدین، اون محلی که چا هست که مردم استفاده میکرم، ولما وردم ما مدین. از خود اینجا میفهمیم که پس مسیر به کجا رسید؟ رسید به مدین. چی میدونست حضرت مدین چیه؟ وجد علیه امتن من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان. دید که خب مردم دارن به گوسفنداشون و گاواشون هرچی هست آب میدند و دو تا زن رو دید که اون گوشه واستادن، بسا خودشون رو جمع کردن و گوسفنداشون هم جمع کردن، تزودان یعنی حبس کردن که جلو نرم قاطی بشن با بقیه. حضرت دید چرا؟ زنده باد موسی. این صوفی بازی ها و شیخ بازی ها کسی را به جایی نمیرسونه. دید که یعنی چه؟ چرا اینا اینجا بستدن؟ چرا این زمون بستا گوسفنداشون نیگر داشتن دا آب نمیدن، اینا دارن تون تون آب میدن؟ ببین روحیه را گفت چه خبره؟ قال فما خط بکما، شما خانوما اینجا بسته این چیکار؟ چرا همینطوری به من چه نوا؟ قضیه چیه؟ چون دید که آدم به آیه میرسیم، دید اولا یه عفت و عفافی دارن، یه زنای خیلی محترمه‌ای هستن، از اون ور دید که انگار حقشون داره ضایع میشه. خب اینا هم گوسفند دارن، حقش نیست که خب اینا هم بیان آب بدن گوسفنداشون، همه دارن گوسفندارا آب میدن، این زمون بسته هم گوشه واسدن، انگار حقشون داره ضایع میشه. گفت چه خبره؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. گفتن که آقا ما وامیستیم، ما آب نمیدیم تا این چوپونه آب بدن برن. همین بابامونم خیلی پیره مردست، همه چی روشن شد دیگه که یعنی ما خلاصه تک و تنهاییم تو این شهر، داداش نداریم، بابامونم خیلی پیره مرده، مجبوریم ما دوتا بیایم آب بدیم، ما هم که نمیتونیم بریم داخل این مردا، اینا بالاخره چوفونن، آدم های عادی هن و مجبوریم این کارو بکنیم. حضرت گفت نه، بلند شد و اومد حقش اینا رو بگیره دیگه، واستاد مثل همه پهلوان وار، فسقا لهما، آب داد و یعنی بسدا عدالت رو برقرار کرد، اونجایی که باید همون وقتی که باید اینا آب بدن به گوسفندشون آب دادن خیلی محکم. و ثم تولا الی الظل، اومد رفت زیر یه سایه‌ای برگشت نشست. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. گفت خدایا میبینی این زوره بد زوری نیست، این قوهی که ما داریم، ببین که من میخوامش این قوه را، اما دارم از گشنگی میمیرم، پس من یه چیزی بده بخورم. تشین شد الان میدونیم از آقای با که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله این حضرت موسی این دعا را کرد که محتاج یه مش خرما بود. یعنی نگفت کاخ میخوام اینا، گفت خدای میبینی که از پا دارم در میام، زورم دارم، دلم هم نمیاد این زورم و هی کمش کنم دیگه از پا درام، میخوام این زورم و ازش کار میاد و میبینیم که خیلی فقیرم. از چی فقیرم؟ از این که یه چیزی ندارم بخورم که این زورم حفظ بشه. جمله رو نگاه کنید، رب انی لما انزلت الی، یه چیزی به من داده. چه حضرت حق به موسی داده بود؟ زور داده بود که تونست بلند شد مثل پهلمونا این آبا بده به این گوسفندا، اما حالا فقیرم. یعنی یه طوری شده است که این زوره را ندارم، در حالی که زور داشت، نونی که این زوره حفظ بشه نداشت، رفت خوابید. چیکار کنید؟ اینجا عجیبه آقا، خیلی عجیبه. شو حضرت موسی کار غیره این میتونست بکنه؟ کار اون وقت تو اون زمان تو اون شرایط یه کار فقط میتونست بکنه، ببینه دو تا دختر عفیفه یه گوشه واسدن حقشون داره ظاهر میشه، هیچ کاری دیگه زیر آسمون بلد نبود بکنه، با همین کار کرد. همه مسئله با همین حل شد یا نشد؟ که میگن گاهی آدم میگه خب من چیکار کنم، تنها بیکس توی شهر نمیشناختندش، گشنه، هر چی مصیبت بود یه جا داشت، فقط یه راه بود که دو تا دختر عفیفه مظلومه بره کمک کنه. نه نون توش بود نه آب، ولی خدا هم نون توش درست کرد هم آب. اینا که میگن حضرت یوسف هم وقتی که اون خانم دنبالش میکرد تو اون کاخ، یه جوری بود این کاخ که معلوم نبود درش کجاست که فرار کنه، اما فقط این میتونست بدوه، این زنه دنبالش اینم میدوید. خب آخره کار دیگه که نمیشه که واسه، که راهم که نیست که، اما آخرش یه راه هست که بدوه، بالاخره باید بدوه، نمیشه که واسه هم که دروا شد. اتفاقا عزیز مز پشتش بود که اگه نمیدوید چه بی آبرویی هم میشد، همه چی تو همین دویدن بود، کار دیگه هم که بلد نبود، همین کار حل کرد مسئله را. اینه که گاه آدم باورش نمیاد تو مصیبت ها یه راهی که بسیار به ظاهرش بی مقدار میشه، همه مسائل تو اینه. ما اونچه که فعلا وظیفمون رو انجام بدیم، چی میشه چه میدونم چی میشه، باقیش رو بذار به عهده خدا. فجاعت و اهداهما، از اون دوتا دختر یکیشون برگشت به حضرت، به طرف حضرت موسی، تمشی الستحیا، خیلی عجیب است، با نهایت حیا. این استحیام نکره که میاد شدت رو نشون میده، این خیلی جمله دقیقیه. یعنی این دختره برگشته بود که با این مرد نامحرم حرف بزنه، بگه بابام کارت داره، اما چطوری یه زن با حیای با حیای با حیا میخوا با یه مرد نامحرم حرف بزنه؟ این جمله معنیش همینه، تمشی الستحیا، اومد به طرف حضرت موسی، اما خیلی خلاصه حیا سراپای وجودش رو گرفته بود. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، گفت بابام خواسته است که مزد این آبی که دادی به این گوسفندا را بهت بده. خیلی عجیبه. زنده باد شعیب که حاضر نیست کوچکترین زحمتی که برای کسی درست کرده است بی اجر بذاره. این دستور اسلامه. دستور اسلام نیست آقا، حق ندارید که اگه کسی برادون زحمت کشید چشم دونه هم بذارید. نتیجهش چی شد؟ شعیب ظاهراً میخواست مزد این جوونه بده، میخواست دستور خدا رو که باید اجر این جوون رو بهش بده. میتونستم چشمشو هم بذاره بگه بابا چی شد هیچی، یکی اومد به ما آب داد دیگه، خب بگه خدا براش خوب بخواد ولش کن. اگه این کارو کرده بود موسی گیرش نمیمد. این چه کاری کوچولو، چه نتیجه عجیب. شعیب میخواست اجر این جوونو بده، خب نمیدونست این کیه، یه جوانی بیکاری غریبه گوشه کوچه. گفت به ما چه، این اومده از آب داده است به گوسفندای ما، ما باید مزدشو بدیم. هیچی دیگه که نمیدونست که خدا در دستورات سادش گاهی فتحهای بزرگ میگذاره. برای همین هم از که میگن نه به گناه کوچک امن باش، نه به انسانهای ساده ساده برخورد کن. اولیاء خودش تو همین آدمایی که ظاهرن ساده است میگذاره. حضرت شعیب با این دستور ساده خدا یه موسی گیرش اومد. فلما جاءهو، وقتی حضرت موسی حرکت کردن به طرف جناب شعیب علیه السلام و قص علیه القصص، کل قضیه را برای این آقا گفتم. قال لا تخف نجات من القوم الظالمین، دیگه دل واپس نباش، نجات پیدا کردی. عجیبه یخت، فکر کنید حضرت شعیب رو موقعیتش نبینید، بچه پسر که نداره طبق این ظاهر قضیه، خودش هم که پیر فرتوتی شده است که توان این که دنبال این گوسفنده بره دم نداره، دوتا هم دختر داره. خب حالا شما حساب کن، اگه حضرت شک نمی کرد، نارضایتی می کرد، هیچ وقت خدا موسی نصیب شعیب می کرد؟ تو دل به ظاهر یک فلاکت ظاهری وجود مقدس شعیب، لطف خدا می بیند اتفاقا هم می رسه. تمام قرآن اینجوریه. حالا ما رو این داستان داریم بحث میکنیم، بقیه داستان رو هم اگه خدا توفیق بده چیزا عجیبی توش هستا. شعیب تنهایی خودش رو اسم کنه، یه خانواده اگه اینجور باشن پسر نداشته باشه، بابا هم پیرمرد فرتوت، دو تا دختر دم وقت و سلام، هیچی. آدم میگه دیگه این بدترین خانواده است، ولی اگه شعیب تو این خانواده است و توکل به خدا، تو دل این مصیبت یه موسی پیدا میشه. اونور وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام رو نگاه کن، گفت به من چه، من وظیفم است که عدالت و حق و اینا رو کوتاه نیام. این طاغوتی پردست به این بچه حزب الله، من باید دفعشون کنم. هولش داد مرد. موسی هم نگفت که حالا یهو اگه زندگی ما مختل کنم، اگه عدالت بخوام برقرار کنم، یهو در به در میشم، اگه در به در بشم دیگه نه هم ننم گریه میکنه، هم خودم بیکار میشم و هم بدبخت میشم، تو بیابون میمیرم. چون دنبال حق و عدالت بود نصیب شعیب شد. یعنی موسی از وظیفه خودش کوتاه نیامد، خدا شعیبش داد. شعیب سلام الله علیه ما هم جلو رفت و شاکر بود موسی گیرش می. این قاعده های دنیا، انسان های بزرگ تو حادثه های بزرگ حضور حقا می بینن. اگه موسی این همه همت نمی کرد که این همه بزرگی نمی دید از خدا، و اگه شعیب خودش سبک میکرد که حالا که اینجوره خوب است آقا، یخته کتابی هم نمیدونم یه ناکسی را وارد زندگیمون بکنیم. معلومه است که شعیب که دنبال آدم کس بود، کس نبود، ناکس را نمیخواست. گاهی دقت کرده مثلا بعضی برادر و خواهرها تو زندگیشون تو ازدواجم نه اون که میخوان هنو گیرشون نیومده است، بعد یه هول میشن با غیر اون که مناسبشونه ازدواج میکنن. خب بعدم اون بزرگی هایی که خدا میخواست نصیب اینا بکنه نمیشه. حالا اگه بخواد خدا نصیب اینا یه زندگی خوب بکنه به شرط توکل، خب یختن باید بترسن از یه بیابونی از مصر تا مدین بگذرن تا معلوم بشه راست راستی اینا توکل دارن یا نه. هم میخواد توکل داشته باشه، هم میخواد دو سه سال چند سال زندگیش بیدر پیکر نشه. خب اگه بیدر پیکر نشه که من معلوم نمیشه که اجر این توکلت هست که اجر برنامه‌ریزی خودم است. غرور میگیره آدم ها. قالت اهداهما، بعد که حضرت رسید خدمت جناب شعیب، یکی از اون دخترا گفت یا ابت استعجره، اینو بگیرش به کار. این استعجر چون به تخصیص نخورده، نگفت مثلا برا گوسفندا بگیرش به کار یا برای کشاورزی، یعنی خدایا ببخشید، یعنی بابا این رو همه کارت بکن، همین که تعبیر کردن قائم مقام خودت قرار بده. چرا بابا؟ ان خیر من استعجر تل قوی الامین. قائم مقام خوب اینه که دو تا صفت داشته باشد. اولا خیلی قوی باشد، بی ارزه نباشه که کارا رو نتونه انجام بده، که این هست قویه. امینم باشه. خب داستانش که میدونین که حضرت موسی علیه السلام وقتی این خانوم با این همه حیا اومد، بعد حضرت گفت نه صبر کن، داشت دختر جلو میره، گفت نه پیش خودش باقیشا که من جوونم، اینم جوون، همین که من نگاه کنم اینم این کجا میره که دنبالش برم، ذهنم بالاخره میفته به این. نه خانوم تو پشت سر من بیا، آب بگو که من چپ و راست کجا برم. یعنی گفت نه تو جلو من را نیفت که حواس من پرچه تو و آخرش بخوای نمایش بده، ناخودآگاه وهمیه، تو پشت سر من بیا، آب بگو من کجا طرف راست برم. خب این دختره دید عجب یه مردی این همه دقت داره، اینه که به باباش دیده بود این همه امین بودن و پاک بودن شخصیت، چه گفت بابا این خیلی پاکه و خیلی هم قویه. جناب حضرت شعیبم گفت که آقا ما قال انی ارید و ان انکه هک اهدب نتیه هاتن، ما برنامه مون این است، میخوای ببین خوبه، یکی از این دوتا دخترمون رو میخوایم به ازدواج تو دراریم. ما دقت کردیم، دقت کردین عزیزان، قرآن مسائل را که نمیخواد قصه شا بگه، میخواد جهت شا بگه. اینه که ما باید با این فرهنگ قرآن آشنا باشیم. این که اینجا چطوری بوده، آیا مثلا حضرت شعیب تصمیم گرفته، خود دخترها تصمیم نگرفتن، آیا کدوم بوده حضرت موسی، اینجور نیست که اینا نبوده است. اینا جزء مورد بحث این داستان و قصه نیست. این که مسلم به شکل منطقی حکیمانه با انتخاب خودشون با صلاح دید جمعی تصمیم گیری شده، ولی باز دقت، همیشه قرآن اینجوریست که مطلبی که میخواد بگه و میخواد بگه، ما چیز دیگه ای نمیشه از این مطلب صریحا استفاده کنیم. اینجا میخواد بگه آقا بالاخره حضرت اینا گفت، حالا چطوری عمل شد دیگه اینا را نگفته است. دیگه ما نمیشه با قرآن بذاریم که نه پس مثلا حضرت شعیب تصمیم گرفت و دیگه هیچ کار است، از این آیه بنا نیست اینا درات. قضیه اینه که میفرماد آقا این دوتا دختر حالا مسلم خواست خودشون بوده، انتخاب حضرت موسی بوده، صلاح دید حضرت شعیب بوده، اینا بحث این آیه نیست. فرمود یکی از این دوتا دخترامون را ما برنامه داریم که به شما ازدواج کنیم. و چی؟ و این که انتعجرنی ثمانیه هججن فا این اتممت عشرن فمن اندک. خیلی دقت بکنید اما آسونه دیگه. این که اون وقت در ازای این که شما میای میشید تو زندگی ما کاری و دختر ما رو میگیری و قرار دادی هم با هم میذاریم، سرمایه ای برات تنظیم میکنم، اینا همش در جای دیگه بحث شده است. 8 سال یا 10 سال این هج، اصلا حج قدیمات چه حج و هج هر دو درسته، سالی که میخواستن اندازه بگیرن بر اساس چه اندازه میگرفتن از این حج تا اون حج. اینه که میگه 8 حج یعنی 8 سال، این هم منش مشهور بوده. 10 سال یا 8 سال هر جور خودت میدونی، هر جور خودت میخوای، فمن اندک نزد تو، یعنی هر جور تو خودت میخوای کار کن. حالا بعد حضرت موسی و اینجا خیلی زرنگن آدمی دقیقیه، میگه خب 8 سالش یا 10 سالش به عهده مرد. یعنی چه؟ چون حضرت شعیب که خودشون گفتن 8 سال یا 10 سال، اما دو جوری، یه وقت از عالم میگم آقا یا 8 سال امضا کن یا 10 سال. حضرت گفت نه، 8 سال و 10 سال چشم، اما بعد من تصمیم میگیرم، بعد از 8 سال خواستم برم بتونم برم. تو نگویی که نه، بعد از 8 سال نخواستم برم، خواستم 2 سال دیگه هم بمونم، شما بگو نمیشه بری، این به عهده من، که حالا بعد میخونیم. اما حضرت شعیب بعد از اینکه این قاعده را مطرح کردن فرمودن ما اريد ان اشق عليك، تو بدون که ما نمیخوایم تو را حالا تنها و بی کس و بی کار و اینا گیر آوردیم، هر جور دلمون میخواد بهت فشار بیاریم، همچی قصدی نداریم، عادلانه به نظر خودمون برخورد داریم میکنیم. ستجدنی ان شاء الله من الصالحین، میفهمی اگه خدا بخواد به لطف خدا که ما خودمون میخوایم صلاحی برقرار بشه، خودمون میخوایم اهل اصلاح باشیم. قال ذالک بینی و بینک ایوم العجلین، همین که عرض کردم. حضرت موسی گفتن خیلی خوب، 10 سال 8 سال قبول کردم، اما خودم بعدن تصمیم میگیرم، به عهده من. قضیتو ایوم العجلین قضیتو فلا عدوان علی، به من فشاری نباشه، بعدن خودم خواستم 10 سال، خواستم 8 سال. والله علی ما تقول وکیل، بین ما با شما هم خدا وکیل باشه. نقول، بله هرچی من میگم، یعنی والله علی ما نقول وکیل، خدا بین من و تو وکیل باشد، اینجور که با هم بحث کردیم. خب دیگه باقیش چی شد؟ دیگه به ما چه؟ دیگه به خدا اینا مربوط نیست که اینا رو برای ما بگه. فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله آنس من جانب تور نارا، وقتی که قضیه تمام شده، اون 8 سال و 10 سال چقدر بود، دیگه تو قصه نباید ما گیر کنیم، تموم شد. ببینید چقدر قشنگ حرف میزنه. ما گاهی حرفمونه که میخوایم بزنیم، ما هر چی هم مثلا میخوایم بگم رفتیم 1 کیلو پنیر خریدیم اومدیم، میگم رفتیم اول کفشامونو پیدا کردیم، یکیش رفته بود زیر کاناپه پیدا کردیم، بالاخره پوشیدیم، بعد دم در مشدسن دیدیم سلام کردیم رفتیم، بعد تاکسی گیرمون اومد با اتوبوس. بابا به من چه میخواستی بگو 1 کیلو پنیر خریدم خریدی دیگه بعد سلام. این خیلی بده چه آدمایی که بلد نیستن مقصد خودشون رو دنبال کنن، همه حادثه ها رو میارن تو مقصد. قرآن اینجور نیست، قرآن تموم شد، این 8 سال یا 10 سال با اون همه عظمتاش تموم شد، هیچی دیگه ازش نمیگه چون مورد بحثش نیست. فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله، وقتی قضی تمام شد، اون فرصتی که بنا بود تموم بشد و با زنش را افتادن، با اهلش خانوادهش بوده، حالا معلومه است که بیش از دوتان به جهت تیکهی که بعد میگه، آنس من جانب تور نارا، اینجا عجیبه، گفت دید یا حس کرد اونس، یه آتشی از طرف تور دید. اولا موسی کجا میخواسته بره معلوم نیست، چرا؟ به دلیل آیه بعدی مصر نمیخواسته بره، احتمال زیاد مصر نمیخواسته بره، چون وقتی خدا در کوه تور فرمود برو مصر، گفت خدا کجا برم میکشندم، که فرمود نه دل واپس نباش نمیکشند. پس احتمال زیاد مصر نمیخواسته بره، نمیدونسته هم کجا میره، گمم شده، اما باید از مدین هم میمده بیرون، یعنی از مدین اومده بیرون، مصر هم نمیخواسته بره، بعدم شب گیر میشه، سرماگیرم میشه، گمم میشه، همش هم از آیه در میاد. بعد حالا این وسط بیابان سرما و ایناش که از آیه در میاد، روایات دارد که تازه وضع حمل عیالش اینام بوده است، معلومه است تمام شرایط بحرانی دوباره دوچارش شد. ما کاری به روایت هم که نداشته باشیم، از خود آیه معلومه است که اون چه شرایط بحرانی است برای حضرت موسی واقع شد. بعد حضرت میگه که دارم میبینم یه آتش، یا میگه دارم حس میکنم، از همینجا میشه فهمید که آتش قلبی بوده. برای همینم زن و بچهش ندیدند. میگه که من آنسم من جانب تورنا را قال لأهلهم کثو انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها بخبرن آو جزوتن من النار لعلکم تستلون. ما شما اینجا واسید اینجا جمع آورد، معلومه است غیر خودش و زنش یه ده دیگه هم بودن، حالا شاید بچه‌هاش مثلا بودن، مهم نیست اینا. اما میفرماد که دوباره آنستو به کار برد، من یه اونسی دارم بین خودم و یه آتشی که به ظاهرم از بیرون میدیده ساق. ولی ببینید پیغمبر این که میگن عین جمله پیامبر و حرف توشه، اما خب اینجور حس میکرده، یه آتش بیرون میدیده است اما در خودش هم حس میکرده است که یه حالت اونسی بوده است، یه رویت صرف نبوده است. دلیلش هم که خب بعد مشخصه. بعد میفرماد که خب من برم شاید که اولا آتی کن منها به خبر، اینه خبری پیدا کنم ما کجا دیگر گیری افتادیم، کجای ما آت جزوتن من نار، آیا این که یه تیکه آتش ازشون بگیریم ورداریم ما بیان لعلکم تستلون، خب که گرم شید، هم سرماشون بوده است هم نمیدونستن کجا، هم که وسط بیابون آتیشا میدیدن از دور میدیدن دیگه، یعنی شب بوده است. عجیبه است. سوی آتش رفت و آب لطف یافت، ای خوشان کو سوی این آتش شتافت. فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجر ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. این سیر موسوی با اون صفا و عهد و عفت و قدرت کارا به اینجا رسون که وقتی اومد به طرف اون آتش، نودیه ندایی از کنار وادی شاط الواد الایمن، یعنی این وادی طرف راستش، حالا درست است این ایمن اسمم شده است اما از نظر لغت اینه معناش، حالا حافظ میگه وادی ایمن، اما یعنی یه دره‌ای بوده است طرف راست دره، یه درختی بوده، یه مرتبه از طریق این درخت ندا میشنوید که انی انا الله، من خدا، انی انا الله رب العالمین. خب اینجا یه کمی باب بحث باز میشه، حد فعلا فقط بحث همینقدر شد که سیر حضرت موسی به اونجا رسید، یه مرتبه اصلا همه چی عوض شد، ایشون اومد آتش پیدا کنه، زن و بچهش وسط بیابونه، گفت آقا ول کن من خدا، شما ماموریت چیز دیگه است، به تو ربطی نداره. یه چیزی که باید خیلی روش وقت بگذاریم، اگر وظیفه کنار حضرت ابا عبدالله علیه السلام ظهر عاشورا بودنش، دیگه این که زنمون چی میشه، بیشوهر میشه، بچه‌هامون یتیم میشن، اگه این فکر اومد وسط، شهدای کربلا باش ساخته نمیشه. ببینین یه وقت است که میگم آقا تکلیفمونه که زن و بچه‌مونو کنم وسط بیابون، خب معلومه است باید زن و بچه‌مون، زن و بچه ما هم نبودن، هر کی بودن باید کمک کن. اما یه وقت است میگه که آقا انی انا الله رب العالمین، من رئیس همه، میدونم چیکار کنم دیگه، تو کاری به اونا نداشته باش، اذهب الی فرعون انه طغا. فرمان موسی این آمادگی را دارد که اینجا دیگه ماموریتش عوض شد و اون شد که شد که داستانش رو میدونید. و حالا خب اینجا بحث داریم، این یعنی چه که از شجره خداوند حرف میزنه؟ اصلا مگه خدا یه چیزی است؟ این صوت چه صوتیه؟ این ظهور صوت چیه؟ چرا شجره باید وسط باشه؟ انشاءالله خدا کمک میکنه جلسات بعد. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان.